بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الامر الرابع تقسیم الدلاله الى تصوریت و تصدیقیه. بحث در مقدمات قبل از ورود به اصل موضوع علم اصول بود. اجمالاً با تعریف و موضوع و فایده علم اصول آشنایی حاصل شد و بعد یک سری مباحثی در این مقدمه مطرح می شود که جایگاه اصلی این مباحث علم اصول نیست. اینها باید در علم ادبیات و علمی خارج از علم اصول بحث شود، اما چون معمولاً در اون علوم به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته و از سوی دیگر به نوعی در مباحث علم اصول این مطالب اثر دارد ولو به نحو فی الجمله، لذا به عنوان یک سری مباحث مقدماتی قبل از ورود به اصل مباحث اصول که از بحث اوامر شروع می شود، این مباحث مقدماتی مطرحه و طبیعتاً یکی از مباحث مهم بحث الفاظ و معانی اونهاست، رابطه لفظ و معنا و نکاتی که در ارتباط با اخذ معنا از الفاظ مطرح است، چون عمده دلیل ما هم ادله لفظی است. لذا یه سری مباحث مقدماتی پیرامون این ادله لفظی لازم است. بحث وضع بود که اجمالاً در جلسات قبل گفته شد. بحث دیگر بحث این است که لفظی که دلالت بر معنا دارد، این دلالت یا دلالت تصوری است یا دلالت تصدیقی. دلالت تصوری، دلالت تصدیقی. دلالت تصوریه یعنی در واقع ذهن شنونده لفظ به مجرد شنیدن لفظ از این لفظ منتقل بشود، ذهنش به معنای این لفظ، و فقط یک پیش‌فرض نیاز دارد، فقط یک شرط دارد، و اون این که شنونده معنای این لفظ رو بداند، مدلول این لفظ رو بداند. شنونده‌ای که می‌داند کلمه آب یعنی این مایع خاص، به محض اینکه کلمه آب رو شنید، از هر کسی در هر شرایطی ذهنش منتقل می شود به اون مایع خاص. حالا گوینده می خواد این لفظ رو با قصد گفته باشد، بی قصد گفته باشد، حتی گوینده خواب هم باشد، حتی اگر از یک دیوار صدای شنیدیم آب، از این لفظ که از دیوار شنیده شد منتقل میشیم به اون معنا. پس چون بین دلالت در واقع یه دال میخواد، یه مدلول و یک انتقال است، دلالت در باب الفاظ انتقال از لفظ به معنا. اگر انتقال از لفظ به معنا بود ولو مورد قصد گوینده او هم نباشد، این میشه دلالت تصوریه. شرطش هم این است که شنونده به این معنای لفظ آگاه باشد. بله، اگر کسی که با زبان فارسی آشنا نیست، با معنای کلمه آب آشنا نیست، به او هزار بار هم بگیم آب، انتقال به معنا نمی شود، دلالتی در اونجا مطرح نیست. اما یه دلالت دومی هم هست که این بیشتر محل بحث است در علم اصول، دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه یعنی چه؟ یعنی ما منتقل بشویم از این که این معنای خاص مراد و مقصود متکلم بوده است، لفظ دلالت کند بر این که این معنا مراد و مقصود و مورد نظر گوینده او بود. وقتی میگوید ایتنی ماان، منتقل شویم به این که درخواست متکلم مقصود و مراد متکلم مطالبه آب بود. این میشه دلالت تصدیقیه، تصدیق به اون مراد و معنای مورد نظر متکلم بشود. طبیعتاً این پیشفرضش آن است که متکلم که این الفاظ رو به کار میبرد معنای این الفاظ رو بداند و در مقام شوخی و مزاح هم نباشد، بلکه بخواد اون معنای واقعی رو به شنوندگان ابلاغ بکند و قرینه هم بر خلاف معنای حقیقی اقامه نکند. چهار شرط دارد. در صورت تحقق این چهار شرط، انتقال از لفظ به معنای حقیقی مراد متکلم حاصل می شود. البته این چهار شرط سه تاشون در یک فضا، یکیشون در یک فضای دیگری که موقع تطبیق عرض خواهیم کرد. پس دلالت دو مدل شد: دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه شرطش فقط علم به وضع است، دلالت تصدیقیه شرطش این چهار شرط دارد که سه تاش در یک فضاست و یه شرطش در فضای دیگری. الامر الرابع تقسیم الدلاله الى تصوریت و تصدیقیه. دلالت تقسیم می شود به دلالت تصوری و تصدیقی. تنقسم دلالت اللفظ الى تصوریت و تصدیقیه. دلالت لفظ به دلالت تصوری و تصدیقی تقسیم می شود. تعریفشون: فدلالت التصوریه هی عبارتون عن انتقال الذهن الى معنى اللفظ بمجرد سماعه. انتقال ذهن به معنای لفظ به مجرد شنیدن لفظ، به مجردی که بشنود کلمه ما را به معنای ما منتقل شود. و ان لم یقصده اللافظ، هرچند که این معنا را گوینده قصد نکرده باشد. حتی اصلا ممکن است لافظ و متلفظ و گوینده این سخن در حالت خواب باشد، در حالت بیهوشی باشد، در حالت غفلت باشد، در مقام امتحان و اختبار باشد، در مقام مزاح و شوخی باشد. در تمام این مقام ها به محض اینکه لفظ گفته شد، به طور اتوماتیک این انتقال به معنا برای شنونده عالم به معنا حاصل می شود. خب مثال می زند برای و ان لم یقصده، کما اذا سمعه من الصاحی او النائم. اگر این لفظ را از کسی که خواب است بشنود، از کسی که در مقام سهو است بشنود، کسی که توجه ندارد، غفلت است. و اما دلالت تصدیقیه، تعریفش: فهیه دلالت لفظ علا ان المعنا مراد للمتکلم. دلالت لفظ بر این که این معنا مراد متکلم است، این معنا مقصود متکلم است. که عرض کردم عمده‌ای در بحث علم اصول دلالت تصدیقی است، یعنی اونی که بیشتر محل بحث است و ثمره عملی دارد. فدلالت الاولا، شرط دلالت تصوریه و تصدیقیه چیست؟ فدلالت الاولا، دلالت تصوریه، تحصل بالعلم باللغه، حاصل می شود به واسطه علم باللغت. و اما الثانیه، اما دلالت تصدیقیه، فتتوقف على امور، این متوقف است بر چند امر. یک، ان یکون المتکلم عالما باللغه، گوینده این سخن عالم باشد به لغت، معنای این لفظ رو بداند. دو، در مقام بیان و تفهیم و افاده معنا باشد. اما گاهی معنای لفظ رو میدوند ولی در مقام بیان نیست، میخواد به نحو مجمل یه مطلبی رو بگوید. سه، ان یکون جادن لا هازلا، شوخی در مقام هزل و شوخی نباشد بلکه جدی باشد، مقصود خود رو بخواد واقعا به نحو جدی مطرح کند، در مقام مزاح نباشد. چون در مقام مزاح ممکنه لفظی رو بگوید ولی اون معنای او رو اراده نکند، یه معنای دیگری رو اراده کند. چهار، این که نسب نکند قرینه ای را بر خلاف معنای حقیقی، و الا اگر قرینه داشت بر این که من معنای حقیقی مورد نظرم نیست، میگوید من اسدی را در آغوش گرفتم، اسد معنای حقیقیش حیوان مفترس، اما قرینه داریم که این معنای حقیقی اسد مراد او نیست، معنای مجازی اسد مراد اوست. طبیعتاً دیگه دلالت تصدیقیه نمیگوید که این معنای حقیقی مقصود گوینده است. پس متکلم آشنای به معنای لفظ باشد، در مقام شوخی نباشد و در مقام بیان باشد و قرینه برخلاف نیاورد. این شرایط دلالت تصدیقیه. خب یه نکته رو دقت کنید، از بیرون عرض شد سه شرط اول در یک فضاست، شرط چهارم در فضای دیگری. این یعنی چه؟ اونی که قوام دلالت تصدیقی به اوست سه شرط اول است، اما اگر بخواد دلالت تصدیقیه بر معنای حقیقی لفظ باشد شرط چهارم هم لازمه. اما اگر شرط چهارم نبود، یعنی قرینه آمد که معنای حقیقی مراد نیست، قرینه آمد بر این که معنای مجازی مراد است، طبیعتاً مفاد دلالت تصدیقیه منتج از او اون معنای مجازی است. وقتی میگوید رأیت اسدن فی الحمام یرمی، قرینه فی الحمام، قرینه یرمی، میگوید مقصود از اسد رجل شجاع هست. دیگه اینجا نمیتونیم بگیم دلالت تصدیقیه اسد حیوان مفترس، نه، دلالت تصدیقیه اسد رجل شجاع به قرینه فی الحمام، به قرینه یرمی. پس اگر شرط چهارم نبود، یعنی قرینه بر معنای مجازی اقامه شد، طبیعتاً مسیر دلالتم میره به اون معنای مجازی. اگر بخواهد معنای حقیقی مقصود و مراد باشد باید قرینه بر خلاف او اقامه نکند. الامر الخامس الحقیقه و المجاز، یکی دیگر از مباحث که در واقع این الامر الخامس مقدمه هست برای امر ششم، که بعد امر ششم امریست کاربردی تر، بحث حقیقت و مجاز. این مطلب رو در علم بلاغت هم خونده شده، کاملتر از اونچه که در اینجاست، از این امر خامس کاملترش در علم بلاغت بوده. و اون این که دوتا استعمال داریم، دوتا واژه داریم، واژه حقیقت، واژه مجاز. منظور از حقیقت چیست؟ منظور از مجاز. مقدمتاً عرض کنیم مجاز دو معنا دارد، یکی معنای مجاز بر اساس دیدگاه مشهور که این رو اول در این جلسه عرض میکنیم، دوم معنای مجاز بر اساس دیدگاه غیر مشهور که مرحوم امام هم این دیدگاه رو پذیرفته است، قبل از ایشون سکاکی هم این دیدگاه رو پذیرفته است، و از نظر صاحب کتاب هم این دیدگاه دوم، این دیدگاه غیر مشهور، دیدگاه صحیحی است در تعریف مجاز، که این انشاءالله در جلسه بعد است. منظور از حقیقت و مجاز چیست؟ یا به تعبیر دیگر استعمال بر دو نوع هست، استعمال لفظ در معنا گاهی حقیقی است گاهی مجازی. استعمال حقیقی یعنی لفظ به کار برود در همون معنای موضوع له خودش، لفظ در معنای ما وضع لهش به کار برود، میگوید رأیت اسدا، حیوان مفترس رو هم اراده میکند، میگوید هذا عین، و از عین چشم رو اراده میکند. این میشه استعمال حقیقی، اطلاق لفظ و اراده معنایی که مورد وضع بود، اراده ماوضع الله. طبیعتاً استعمال مجازی میشه برعکس او، یعنی لفظ استعمال میشود اما نه در معنایی که براش وضع شد، در یه معنای دیگری. اسد برای حیوان مفترس وضع شده بود، اسد رو استعمال میکند اما حیوان مفترس رو اراده نمیکند، رجل شجاع رو اراده میکند. این میشه مجاز. خب البته روشن است وقتی میخوایم لفظ رو بگیم ولی معنای حقیقی رو اراده نکنیم، یه معنای دیگری رو اراده کنیم، این بی حساب و کتاب نیست، این بی ضابطه و بی قاعده نیست، بلکه باید بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی یه علقه باشد، یه ارتباطی باشد که اون علقه و ارتباط مجوز استعمال مجازی می شود. حالا این علقه و ارتباط گاهی مشابهت است، یعنی مشابهت معنای مجازی با معنای موضوع لهی. به این استعمال مجازی میگیم استعاره، مثل همین مثال اسد. اسد شجاعت دارد، رجل شجاع هم شجاعت دارد، جهت شباهت رجل شجاع با حیوان مفترس در شجاعت اونهاست، لذا اسد گفته می شود اما حیوان مفترس اراده نمی شود، رجل شجاع اراده می شود. این می شنگیم استعاره. و گاهی علاقه غیر از مشابهت است که این دیگه در کتاب های معانی بیان مفصل گفتن، علاقه جزء و کل، سببیت، مسببیت، حالیت، ظرفیت، ما یعول و الی، ما کان و علاق دیگر، که اینو بهش میگن مجاز مرسل. میگیم جا عینون، عین گفته شد، عین معنی حقیقیش چشم، اما مراد از او مثلا یک نیروی عامل نفوذی و جاسوس است. رقبه گفته میشود، رقبه یعنی گردن، مراد از او یک انسان عبد است. جزء کل گفته شد، کل اراده شد. و یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اصبع گفته شد اما سر انگشت اراده شد. و موارد دیگر، اینو بهش میگیم مجاز مرسل. البته این تعریف مشهور از مجاز، یعنی استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. تعریف دیگری را سکاکی و مرحوم امام و مؤلف کتاب پذیرفتن که نه، مجاز استعمال در غیر ما وضع له نیست، مجاز هم استعمال در ما وضع له هست. اما ما دو فرد داریم، فرد حقیقی، فرد ادعایی، که گفتن مجاز حقیقتش این است وقتی میگیم رأیت اسدا یعنی رجل شجاع، واقعا اسد یعنی همون اسد. اما ادعا میکنیم برای حیوان مفترس دو فرد است، یه فرد حقیقی که در بیابانها هست و چار دست و پا، یه فرد ادعایی هم دارد، اونم زید شجاع. الامر الخامس الحقیقه والمجاز، الاستعمال الحقیقی هو اطلاق اللفظ و ارادت و ماوضع الله، لفظ گفته شود و اون ماوضع الله اراده شود، اطلاق اسد اراده حیوان مفترس. و اما مجاز استعمال لفظ است در غیر ماوضع الله، فی غیر ماوضع الله. البته با وجود یک علقه ای بین موضوع له و مستعمل فی، باید بین موضوع له و بین مستعمل فی، بین اون معنای حقیقی و معنای مجازی، یه علقه ای، یه ارتباطی باشد. به احد العلائق المسوقه، به یکی از اون علائقی که مجوز استعمال مجاز است. مثلا اسد گفته می شود، رجل شجاع اراده می شود، مجوزش هم علاقه مشابهت. ثم اذا کانت العلقه یالمشابهه بین المعنیین، اگر علقه مشابهت بین معنای حقیقی و مجازی باشد، فیطلق علی المجاز الاستعاره، به این مجاز استعاره گفته می شود. و الا اگر علقه بین حقیقت و مجاز مشابهت نبود، فیطلق علیه المجاز المرسل، به او به آن مجاز مجاز مرسل اطلاق می شود. اطلاق جز اراده کل. عین گفته می شود انسان اراده می شود، رقبه گفته می شود گردن، انسان اراده می شود، به لحاظ اینکه جزء رئیسی گردن است. یا در عین جاسوس باید تمام بدنش چشم باشد، تمام اعضا و جوارحش چشم باشد، با دقت همه چیز رو بنگرد، لذا عین گفته شد، کل اراده شد. هذا هو التعریف المشهور للمجاز، اما و هناک نظر آخر موافق للتحقیق، که انشاءالله در مباحث بعدی. سوالات بحث امروز دلالت تصوریه را تعریف نموده و شرط آن را بیان نمایید. دلالت تصدیقیه را تعریف نموده و شرایط تحقق آن را بیان نمایید. استعمال حقیقی و مجازی را بنابر قول مشهور، اتم بنابر قول مشهور میخوره به اون قسمت مجاز، در قالب مثال تعریف نمایید. عبارت مع وجود علقت بین الموضوع له و المستعمل فی، در صفحه 14 سطر 4، این عبارت را همراه با مثال توضیح دهید. استعاره و مجاز مرسل را با مثالهای خارج از مثال کتاب تعریف نمایید، که عرض کردم در معانی بیان این مطلب به نحو کامل آمده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.